ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 11 آذر ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و تا نیم ساعت آینده همراه شما هستیم با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردن. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی شنبه شب ما با حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. یک روز پس از آنکه مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، اتهام دروغگویی به ماموران اف بی آی را پذیرفت، دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که ژنرال فلین را از مقامش برکنار کرد. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه اقدامات مایکل فلین در دوران انتقالی مشروع و قانونی بود، در پیامی توییتری نوشت: ژنرال فلین به معاون رئیس جمهوری و اف بی آی دروغ گفت و من باید او را اخراج می‌کردم. مایکل فلین که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز مشاور امنیت ملی او بود، روز جمعه پذیرفت که درباره دیدارهایش با مقامهای روس به اف بی آی دروغ گفته است. درگیری بین دو گروه عمده شورشیان یمن که کنترل صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند، روز شنبه برای چهارمی روز پیاپی ادامه یافت و همزمان علی عبدالله صالح برای مذاکره با عربستان اعلام آمادگی کرد. هواداران علی عبدالله صالح میگویند در حال حاضر کنترل بیشتر بخش‌های پایتخت را در دست دارند، اما حوثی‌ها این گفته را رد کردند. گزارش دقیقی از شمار قربانیان درگیری‌های اخیر در صنعا منتشر نشده، اما رهبر حوثی‌ها گفت دست کم 40 نفر کشته و زخمی شدند. یک مقام امنیتی هم این تعداد را بیش از 60 نفر ذکر کرده است. در طول حدود 4 سالی که از آغاز جنگ یمن می‌گذرد، هواداران علی عبدالله صالح در کنار حوثی‌ها ائتلاف واحد را تشکیل داده و با نیروهای دولت عبدالرب و منصور هادی و سپس ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان می‌جنگیدند. احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر که روز شنبه از امارات متحده عربی اخراج شد، شامگاه شنبه وارد قاهره شد. به گزارش اسوشیتد پرس، ورود آقای شفیق به فرودگاه قاهره تحت تدابیر امنیتی شدید صورت گرفت، اما هنوز خبری از بازداشت احتمالی او منتشر نشده است. احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، هفته گذشته در محل زندگیش در امارات اعلام کرد در دور بعدی ریاست جمهوری مصر نامزد خواهد شد. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری فعلی مصر، هنوز درباره نامزدیش در انتخابات آتی ریاست جمهوری اظهار نظر نکرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه خواستار انحلال تمامی گروه‌های شبه نظامی در عراق از جمله هشت شعبی شد. آقای مکرون در کنفرانس خبری مشترک با نیچروان بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق، گفت ضروری است که گروه‌های شبه نظامی به ویژه هشت شعبی به شکل گام به گام منحل شوند. هشت شبی یا بسیج مردمی گروهی متشکل از شبه نظامیان شیعه و مورد حمایت ایران در عراق است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که هشت شبی با الگوبرداری از نیروی بسیج در ایران تشکیل شده است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که مواضع نظامی در اطراف دمشق هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفته است. در گزارش تلویزیون دولتی سوریه آمده است که ارتش اسرائیل با موشک‌های زمین به زمین به این مواضع حمله کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی ارتش اسرائیل از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز به نقل از منابع خود گزارش داده احتمالاً موشک‌های اسرائیلی یک انبار مهمات ارتش سوریه و متحدانش را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، محل حمله در نزدیکی شهر الکسوه در جنوب دمشق روی داده است.
متشکرم حسن جعفری. خبرها را شنیدید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک نماینده مجلس گفته است مرتکبان جرم سیاسی به عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می شوند.
وقتی کسی بالمثل با نظام سیاسی حاکم بر کشورش مخالفت دارد و اینو نقد می کنه، اولا این اقدام او متوجه هیچ شخص یا اشخاص معینی نیست و منتفع یا متضرر از چنین اقداماتی هیئت عمومی جامعه است.
حسن روحانی میگوید نمیخواهیم بین ایران و دنیای عرب فاصله بیفتد.
هر دو کشور علیه منافع همدیگه عمل میکنند، هر دو کشور همدیگر رو تحریک میکنند و هر دو کشور بیش از اون که دنبال صلح آشتی باشند، دنبال تشدید تنش ها هستند.
و ادامه جدال ایران و عربستان در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای بر سر لبنان.
من فکر می‌کنم خط سلاح حزب الله یک برنامه بین‌المللی است و در پی اون نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه کشورهای دیگر منطقه هم هستن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. از زمان تصویب قانون جرایم سیاسی به گفته یک عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس حتی در یک مورد هم به قانون در محاکم استناد نشده. به گزارش خبرگزاری مجلس، محمد جواد فتحی با بیان اینکه مرتکبین جرم سیاسی به عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی محاکمه میشن، گفته در حال تهیه طرحی در مورد قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوبه سال 82 هستند. بایتش خمسه‌پور درباره وضعیت قانون جرایم سیاسی که یک سال و نیم پیش تصویب شده، دید گاه ناصر ظرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران رجوع شده.
آنچه که ایشون گفتن که در همین حد عین واقعیته، برای اینکه در پرونده هایی که ما تا حالا ظرف این مدت که اون قانون تصویب شده، یعنی از سال 95 به این طرف 20 اردیبهشت 95 این قانون در صحنه مجلس تصویب شد، از اون تاریخ تا حالا هیچ جا ندیدیم اجرا بشه در پرونده هایی که قاعدتا موضوع این قانون هست. اما من بحث رو میخوام به سطح دیگری ببرم و بگویم حتی با اجرای این قانون هم در واقع ما کاری نکرده ایم و رژیم خاص دادرسی برای جرایم سیاسی نداریم، برای اینکه در 3-4 بند توهین یا افترا به مسئولین مملکتی، به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی و جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و اینها مصداقی جرم سیاسی شمرده شده هست. در حالی که فلسفه منظور داشتن یک رژیم ویژه دادرسی برای جرایم سیاسی و جدا کردن اینها از جرایم عمومی اینه که نوعی جرم که متوجه شخص یا اشخاص خاصی نیست، اولا متوجه وضعیت عمومی نظام حاکم سیاسی کشوره و ثانیا هیچ گونه نفع مادی یا ارضای تمنیات شخصی برای مرتکب نداره، اون جرم نوعاً که جرم هم اصلا نیست، اطلاق عنوان جرم بهش اشتباس، اون باید با رژیم جداگانه‌ای دادرسی بشه.
خب آقای ظرفشان، اینجا شما اشاره که دارین به کاستی‌هایی که گویا در این قانون وجود داره.
در این قانون اصلا قانون حتی وقتی اجرا بشه، قانون ناظر بر فعالیت‌های سیاسی یا جرائم سیاسی به اصطلاح نیست. بذارید من روشن کنم. مثلا در قتل یا آدم، در جرم قتل جان فرد یا افرادی هدفه، در سرقت مال شخص یا اشخاص معینی هدفه، در جرائم جنسی ارضای تمایلات و تمنیات جسمی و جنسی مرتکب هدفه. در همه این موارد اولا شخص یا اشخاص معینی هدف و موضوع عمل ارتکابی قرار میگیرن که بعد شاکی خواهند بود، ثانیا نتیجه ارتکاب نوعی نفع مالی برای مرتکب یا ارضای بعضی خواسته های مرتکبه. در حالی که وقتی کسی فی‌المثل با نظام سیاسی حاکم بر کشورش مخالفت دارد و اینو نقد میکنه، اولا این اقدام او متوجه هیچ شخص یا اشخاص معینی نیست و منتفع یا متضرر از چنین اقداماتی هیئت عمومی جامعه است. به همین دلیله که میگن به جای شاکی در جرائم سیاسی باید هیئت منصفه بشینه، برای اینکه فرض اینه که هیئت منصفه به خاطر ترکیبش که از نمایندگان طبقات مختلف اجتماعی تشکیل شده، یه جوری نماینده جامعه است.
در اون ارتباط آقای ظرفشان، گویا با توجه به اینکه قانون هیئت منصفه لغو شده یا حالا مسائلی داشته، گویا داره در اون زمینه کار میشه، ولی به عنوان یک وکیل دادگستری ایران، یک حقوقدان، آقای ظرفشان راه حل چیه این وسط؟
به نظر من خود این قانون اصلا مسئله داره و رژیم خاصی برای دادرسی جرائم سیاسی نیست. یه سری جرائم مصداقی رو مشخص کردن، بیشتر در واقع حفاظتی است برای مسئولین و مقاماتی که تو این قانون اسم برده شده اند و اون مبانی اساسی که رابطه تفکیک جرم عمومی از جرم سیاسی است اصلا تو این قانون شما نمیبینید. در جرم عمومی یه جور نفع شخصی برای مرتکب هست، مال کسی رو در سرقت میخواد ببره یا فرض بفرمایید قصد جان کسی رو میکنه، در حالی که یه کسی که هدفش نظام سیاسی حاکم جامعه است، نتیجه ارتکاب عمل هیچ گونه نفع شخصی یا ارضای تمایلات و تمنیات شخصی نیست. به همین دلیل مثلا بحث ضرر و زیان ناشی از جرم منتفی است. این فلسفه‌شه، فلسفه پیشبینی کردن یک رژیم ویژه دادرسی برای جرائم سیاسی است، در حالی که در این قانونی که در سال 95 هم بعد از کلی کش و قوس تصویب شد، شما این تفکیک رو، این فلسفه بنیادی رو نمیبینید. یه سری جرائم رو شمردند و یه امتیازاتی که اون هم به هیچ وجه چیز اساسی نیست، این که مثلا از کسی که مرتکب این اقدامات میشه از پوشیدن لباس زندانیان معافه، ملاقاتش باید چنین و چنان باشه، حق در اختیار داشتن کتاب و نشریات و این صحبت ها رو دارد، که اینها مضحکه است. من با خود این قانون مسئله دارم و این قانون به هیچ وجه به معنای یک رژیم ویژه دادرسی برای جرائم سیاسی به کیفیتی که عرض کردم جدا از جرائم عمومی نیست.
ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه وارد سیستان و بلوچستان شد و در زابل سخنرانی کرد. آقای روحانی در مورد مسائل داخلی کشور صحبت کرد و وعده‌هایی برای توسعه اوضاع اقتصادی منطقه داد و از وحدت شیعه و سنی گفت. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز شنبه در سخنرانی خود در برابر جمعی از شهروندان زابل از سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه دفاع کرد و همه تقصیرها به خاطر وجود تنش میان ایران و همسایگان مسلمان خود در حاشیه خلیج فارس را به گردن همسایگان انداخت. آقای روحانی بدون نام بردن از عربستان گفت تقصیر آنهاست که رابطهشان با ایران خوب نیست.
علاقمندیم با تمام کشورهای منطقه یک رابطه برادرانه و صمیمی داشته باشیم. اگر بعضیا از ما فاصله گرفتن تقصیر خود اونهاست.
در حالی که به گفته مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، روابط هر کشور با همسایگانش روابط دو جانبه است.
روابط کشورها یک موضوع دو طرفه است. سیاست خارجی اساساً یعنی داد و ستد متقابل. نمی‌شود شما به سفارت یک کشور حمله کنید، در قلمرو اون کشور گروه مسلح بسازید، مرگ پادشاه اون کشور رو تو نماز جمعه‌تون تبریک بگید، صبح تا شب علیه اون کشور فحاشی کنید و آخرش بگید ما خواهان روابط خوب هستیم و مقصر بحران فعلی اون کشور هست. واقعیت این هست که در عمل هم تهران و هم ریاض هر دو کشور علیه منافع همدیگه عمل می‌کنند، هر دو کشور همدیگر رو تحریک میکنند و هر دو کشور بیش از اون که دنبال صلح و آشتی باشند دنبال تشدید تنش‌ها هستند.
حسن روحانی در سخنرانی خود بر لزوم وحدت شیعه و سنی تأکید کرد.
ما همه از شیعه و سنی در پی آن هستیم که کشورهای اسلامی در کنار یکدیگر متحد باشند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی از وحدت و حق مساوی شیعه و سنی میگوید که مولوی عبدالحمید امام جمعه سنی مذهب زاهدان در مصاحبه‌ای با روزنامه ابتکار میگوید که برخی ارگان‌ها تمایلی به مسافرت‌های داخلی و خارجیش ندارند و او به همین دلیل در برخی از کنفرانس‌های دینی در خارج از کشور شرکت نکرده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این مصاحبه همچنین از وجود تبعیض و نابرابری در استخدام و سپردن سمت‌های دولتی به اهل سنت انتقاد کرده و گفته است که حسن روحانی از وزیران خود خواسته که به این موضوع توجه و رسیدگی کنند. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن در مورد وعده‌های رئیس جمهوری به رادیو فردا میگوید آقای روحانی به بسیاری از وعده‌های خود عمل نکرده است.
یادمون باشه که آقای روحانی در 9 خرداد سال 92 در بیانیه شماره 3 خودشون در مورد احقاق حقوق اقوام و ادیان و مذاهب تبعیضات عدیده رو برطرف کنم. الان 5.5 سال از اون روز گذشته، هیچ کدوم از اون تبعیضات برطرف نشده، حتی یک استاندار از اقوام و اهل سنت هم منتسب نشده. حتی شخصیتی مثل مولوی عبدالحمید که شدیداً طرفدار آقای روحانی بوده و به سبب ایشون میلیون‌ها رأی ریخته، اجازه نداره که به برخی از شهرهای سفر بکنه.
مولوی عبدالحمید اوائل اسفند گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتشار گزارش‌های پیرامون دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع اعدام محکومین اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر و تبعیضاتی که نسبت به شهروندان اهل تسنن اعمال می‌شود ابراز نگرانی کرده بود. 38 سال پس از استقرار جمهوری اسلامی هنوز آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری به شهروندان این استان وعده برق و گازرسانی و تأمین آب مورد نیاز منطقه میداد. به باور آقای دوشوکی همین گازرسانی و پروژه‌هایی هم که آقای روحانی عملی کردن آن را وعده میدهد، نه برای تأمین نیازهای مردم که با اهداف دیگری برنامه ریزی شده است.
بلوچستان تنها استان کشور است که علی‌رغم نزدیکی به اسلوویه از گاز محروم بوده و هست. دو دلیل باعث شد که پروژه گازرسانی به بخشی از شهرهای بلوچستان در دستور کار قرار بگیره که امروز اینها اون کردیت و اعتبارشون رو به خودشون دارن منتسب میکنن. اول اینکه این لوله های گاز رو برای پاکستان و هندوستان نصب کردن از اسلوویه تا ایران شهر و مرز پاکستان، ولی پاکستان تحت فشار آمریکا و عربستان تصمیم گرفت از ایران گاز نخره. در نتیجه این لوله ها رو دستشون موندن و مجبور شدن این لوله های گاز رو به شهرهای استان بدن. دوم اینکه پروژه های نظامی و اقتصادی خودشون در چابهار و سواحل مکران رو دارن که مثل پروژه پتروشیمی و غیره که به گاز نیاز داره. در نتیجه این طرح‌ها و پروژه ها متاسفانه ارتباط چندانی به اقتصاد بومی نداره و شعارها هم در رابطه رفع محرومیت و تبعیض بر علیه اهل سنت هم که اینقدر تکراری و نخنما شده که هیچ کسی اونها رو باور نداره.
فریدون اخوان کارشناس اقتصادی در پاریس هم با اشاره به درجه محرومیت شهروندان در این منطقه رادیو فردا میگوید بیکاری و وضعیت معیشتی مردم منطقه آنان را به سوی کسب درآمد از طریق قاچاق کالا و مواد مخدر وادار میکند.
منطقه بلوچستان مثل بسیاری از مناطق محروم مرزی در وضعیت خیلی خیلی بدی هستند، تا جایی که مردم به دلیل پیدا نکردن کار در شرایط سخت مجبورند که به فعالیت‌های در زمینه‌های اقتصاد زیرزمینی و به خصوص قاچاق کالا رو بیارند و وعده‌های زیادی رو پذیرفتند، قبول شنیدند از طرف مسئولان جمهوری اسلامی و در شرایط فعلی آقای روحانی این وعده ها رو به این جمعیت محروم میده. طبعا در بین مردم بلوچستان به دلیل عدم اجرای وعده های گذشته نسبت به وعده های تازه آقای روحانی هم طبعا بدبینی وجود داره و این خطر وجود داره که تنها منبع درآمد مرزنشینان ایران به خصوص در منطقه بسیار بسیار محروم بلوچستان کماکان روی آوردن به قاچاق کالا باشه و به خصوص در زمینه های مربوط به مسائلی که برای کل جامعه ایران ایجاد خطر میکنه مثل قاچاق مواد مخدر. و اگر این مردم به این راه ها رو میارن طبعا به دلیل این هست که شرایط اقتصادی لازم برای اونها وجود نداره.
حسن روحانی روز شنبه به مسئله حقابه هامون و استفاده از رود هیرمند اشاره کرد و گفت قرارداد و توافق ما با دولت افغانستان برای حقابه هامون و استفاده از رود هیرمند باید به طور دقیق و کامل اجرا شود.
گزارش جواد کروشی شنیدید در مورد سفر رئیس جمهور ایران به زابل و سخنرانی او.
تاریخ مملکت رو که نگاه بکنید هر وقت افرادی مسئولین خواستن که کاری در جهت آسایش و رفاه پیشرفت مملکت انجام بدن به یک طریقی کاری شده و حرکتی انجام شده که نتونه موفق بشه، از زمان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر گرفته تا الان.
آقا من یه مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم، 1,080,000 تومان حقوق میگیرم، ساکن مسکن مهرم، ماهی 460,000 تومان قسط دارم میگم، نتونستم به علت مریضی و بیچارگی هایی که داشتم 4 ماه پرداخت نکنم. حالا از مسکن مهر برام پیام اومده سریع باید بیا اقدام بکنه برای پرداختش، وگرنه قانونی اعدام میکنیم. شما بگید من اگر با 500,000 تومان چجوری زندگی بکنم؟ به داد ما مستمری بگیره برسید. آقای روحانی کجایی؟ تو که اینقدر شعار دادی؟
من از ملت ایران خواهش میکنم زلزل زدگان را به فراموشی نسپارم. این شبها خیلی سرده، ما همین شبها در خانه در کنار بخاری گرم نمیشیم، اونها در توی چادرها هستن. هر خانواده ایرانی 50,000 تومان اگه کمک کنه کار اونها را میفته، اونهایی که دارن بیشتر کمک کنن. به خدا این ثوابش هم از مکه هم از کربلا از همه چی بهتره. بقیهش نمیتونم اسم بیارم برم، بعد میگن سیاسیه. به خدا من سیاسی نیستم، من دلسوز این مملکتم، دلسوز این ملتم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا باز هم از ادامه چالش و گفتگوهای ایران و عربستان بشنویم. در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه این بار بر سر لبنان از شاهین بشیری بشنویم.
وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه 10 آذر ماه بار دیگر با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه گفته است بقای لبنان در گروه خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله است. به گزارش رویترز، عادل جبیر در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه ای در روم اظهار داشت لبنان تنها در صورت خلع سلاح حزب قادر به بقا یا پیشرفت خواهد بود. تا زمانی که یک گروه شبه نظامی وجود دارد، به گفته وی صلح در لبنان محقق نخواهد شد. وزیر امور خارجه عربستان در بخش دیگری از اظهارات خود وضعیت در لبنان را غم‌انگیز توصیف کرد و گفته است ایران سراسر منطقه را به آشوب کشیده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در پاسخ این سوال که این گونه اظهارات عادل جبیر و سایر مقام‌های عربستان آیا زمین سازی برای اقدامات جدی‌تر در ضربه به ایران است، به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً همینطور هست. من فکر میکنم که این حرف ها در مورد حزب الله یک جوری هماهنگی شده با سیاست های اسرائیل در منطقه. در حقیقت اسرائیل و عربستان سعودی دنبال این جریان هستند که پس از خاتمه مسئله داعش در سوریه به هیچ وجه حزب الله به عنوان یک پیروز جنگی به صحنه سیاسی لبنان برنگرده. بادر جبیر هم این مسئله رو تاکید کرده که در حقیقت این سلاح حزب الله هست که به این نیرو قدرت داده. من فکر می‌کنم خلع سلاح حزب الله یک برنامه بین‌المللی است و در پی اون نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه کشورهای دیگر منطقه هم هستند. ولی اینکه حزب الله تسلیم بشه به این مسئله شک دارم، چون به هر حال حزب الله بازوی نظامی ایران هم هست در منطقه.
گروه حزب الله لبنان در دهه 1360 با حمایت مالی، نظامی و سیاسی ایران تأسیس شد و اکنون در دولت لبنان مشارکت دارد و از طرف دیگر نیروهای این گروه در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد در حال جنگ با مخالفان حکومت سوریه هستند. وزیر خارجه عربستان سعودی در حالی از خلع سلاح حزب الله لبنان سخن میگوید که فرمانده کل سپاه 5 آذر در گرد همایی بزرگ بسیجیان تهران گفت جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. محمد علی جعفری همچنین با اشاره به تشکیل هسته های مقاومت افزود:
این هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه تشکیل شده و نتیجه اون را مردم منطقه دیدند. در بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم حلقه های کوچکتر این مقاومت تشکیل شده و انشاءالله در آینده های نزدیک به صورت پی در پی شاهد نقش آفرینی این بسیج جهانی انشاءالله خواهیم بود.
وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه ای با اشاره به اینکه دخالت های ایران در منطقه از زمان انقلاب در سال 1357 آغاز شده گفته است این روند می بایست متوقف شود. عادل جبیر پیش از این نیز در نشست امنیتی مونیخ که 30 بهمن ماه 1395 برگزار شد طی سخنانی مشابه گفته بود:
We're hopeful that Iran will change.
ما امیدواریم که ایران رویه خود را تغییر دهد. ما به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم. ایران تمدنی بزرگ است، همسایه ماست. ما باید با آنها سالیان سال رابطه داشته باشیم. ولی برای رابطه خوب داشتن نیاز به خواست دو جانبه است. 35 سال ما دست دوستی به طرف ایران دراز کردیم و در پاسخ 35 سال مرگ و نابودی دریافت کردیم. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و حالا فکر میکنیم با درکی که جهان از رفتارهای ایران پیدا کرده فشار کافی میتواند ایران را در مسیر صحیح بیاندازد تا رفتارش را تغییر دهد.
انتقادهای جدید عادل جبیر در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه روم از ایران و اقداماتش در منطقه در حالی بیان شده است که وزیر امور خارجه ایران نیز در همین کنفرانس تاکید کرد ایران برخلاف دیگران برای کنار گذاشتن بازیگران منطقه‌ای تلاش نمی‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از فری مالیزیا تودی می نویسد محمد جواد ظریف با بیان اینکه برخی کشورها اشتباه می کنند و ایران را مقصر می دانند گفت که تهران به سهم خود تلاش نمی کند بازیگران منطقه ای را کنار بگذارد، زیرا نیاز است که همه کشورهای منطقه با یکدیگر همکاری کنند. نگرانی عربستان سعودی از فعالیت‌های ایران در لبنان و تأمین مالی گروه حزب الله که مجری سیاست‌های ایران در لبنان محسوب می‌شود، حتی با تشویق سعد حریری نخست وزیر این کشور برای اتخاذ یک سیاست تند برطرف نشد. سعد حریری 13 آبان ماه سال جاری در جریان سفر خود به عربستان ضمن متهم کردن ایران به دخالت در امور کشورهای عربی اعلام کرد که از مقام خود کنارگیری می‌کند. اعلام استعفای حریری باعث بروز تنش بین لبنان و عربستان شد. مقام‌های لبنانی عربستان را متهم کردند که سعد حریری را برخلاف میلش در این کشور نگاه داشته، ولی عربستان سعودی این مسئله را رد کرد. سعد حریری اکنون به لبنان بازگشته است و گرچه فعلا در سمت نخست وزیری باقی مانده، اما ششم آذر ماه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. به گزارش رویترز، سعد حریری در گفتگو با شبکه سی نیوز فرانسه حضور حزب الله در کشورهایی از جمله سوریه و عراق را در ادامه تأثیرات ایران دانسته و خواهان ارائه راه حلی سیاسی در منطقه شد. سعد حریری تاکید کرد که اگر ایران و حزب الله پیشنهادش را درباره شرایط سیاسی جدید نپذیرند، از سمت خود کنارگیری می‌کند.
مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن با پذیرش اتهام دروغگویی به پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده با مقامات قضایی همکاری میکنه. آقای فلین نخستین فردی است که در پرونده تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رابطه مسکو با تیم انتقالی دونالد ترامپ اتهام خودش رو پذیرفته. مسکو اما هر گونه دخالت در انتخابات و تلاش برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ رو رد کرده. از جمشید زند بشنویم.
مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا پس از پذیرش اتهام دروغگویی به پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد که با گروه حقیقت‌یاب درباره آنچه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامیده می‌شود همکاری خواهد کرد. مایکل فلین نخستین فرد در دولت ترامپ بود که از سوی رابرت مولر بازرس ویژه و مسئول تحقیق درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت. دادستان فدرال در جلسه دادگاه روز جمعه گفت که برخی تماس‌های فلین و مقامات روسیه با همکاری یکی از مقامات ارشد تیم انتقالی دولت جدید آمریکا انجام شده است. نام این مقام ارشد تیم انتقالی دونالد ترامپ منتشر نشده است. دادستانی در جریان دادگاه مایکل فلین را متهم کرد که با علم و از روی تعمد در بازجویی خود از بازگویی مکالماتش با سرگئی کیسلاک سفیر روسیه در واشنگتن سر باز زده و به FBI اطلاعات نادرست داده است. تماس‌های مایکل فلین با سفیر روسیه در واشنگتن چند هفته پیش از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برقرار شده بود. دادستانی آقای فلین را متهم کرده که به ماموران FBI گفته است که او در مکالمه ماه دسامبر سال گذشته خود با سفیر روسیه به هیچ وجه از او نخواسته که رأی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با اسرائیل را به تعویق بیندازد. مایکل فلین در دادگاه همچنین به قاضی گفت که مجبور به اعتراف نشده و وعده خاصی نیز برای این کار به وی داده نشده است. وی همچنین با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که کارش اشتباه بوده و به واسطه ایمانی که به خدا دارد تلاش می‌کند همه چیز را جبران کند. آقای فلین با اشاره به پذیرش همکاری با دادگاه افسوده است که این تصمیم را به خاطر منافع خانواده و کشورش اتخاذ کرده و وی مسئولیت همه کارهایی را که انجام داده شخصاً می‌پذیرد. مایکل فلین در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز در مقام مشاور امنیت ملی خدمت کرد و پس از این از این مقام برکنار شد. دلیل استعفای آقای فلین در آن زمان چنین اعلام شد که درباره تماس‌های خود با مقامات روسیه واقعیت را به مایک پنس معاون اول رئیس جمهور نگفته بود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد اینکه مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن با پذیرش اتهام دروغگویی به پلیس فدرال آمریکا گفته با مقامات قضایی این کشور همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در این زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. شب بر شما خوش، هر جایی که هستید.